بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم القرآن دو، تذكار و دفتر دوم، سوره مبارکه تحریم، صفحه 95، جلسه 48. بس در مروری بر آموزه های سوره تحریم در آیات اول تا هفتم. قرآن در این سوره شروعش با بیان ماجرایی است که در زندگی شخصی پیامبر و فضای خانوادگی ایشون اتفاق افتاده، و البته با بیان جزئیات نیست، به صورت سربسته این جریان رو نقل کرده. حالا شأن نزول هم درباره این رخداد مختلفه. حالا او چیزی که برای ما مهمه و از این ماجرا میتونیم به دست بیاریم چند تا چیز. یکی که پیامبر خدا از طرف برخی از همسرانشون تحت فشار بودن و در تنگنا قرار داشتن و از روی کرامت و بزرگواری که داشتن برای جلب رضایت اونها از حق خودشون میگذشتن و یه کاری که براشون مباح و حلال بوده رو بر خودشون حرام میکردن و خودشون رو از انجامش محروم میکردن. خداوند متعال به تعبیر یا ایها النبی پیامبرش رو از روی لطف و محبت مورد خطاب قرار میده و از اینکه پیامبر خودشو تحریم کرده و خود تحریم کرده اظهار نارضایتی میکنه که چرا خودتو مورد تحریم قرار دادی و محروم کردی از بعضی از بهره‌مندی ها و چیزهای حلال. لما تحرم ما احل الله لك. دومین چیزی که از این ماجرا میتونیم به دست بیاریم این است که جای تردید نیست که رسول خدا صلوات الله علیه و آله عالی ترین فضائل و والاترین خلق و خوی داشته و طبق آیه چهارم سوره قلم خداوند فرمود و انک لعلی خلق عظیم. خدای متعال اخلاق پیامبر رو عظیم میدونه و چیزی که خداوند عظیم بدونه حتما خیلی عظیم و بزرگه. پس این آیه شهادت میده که اخلاق و خلق پیامبر بسیار نیکو و عالی بوده. این که پیامبر به دنبال جلب رضایت همسران خودشون بوده، چون پیامبر به خاطر علوه کریمانه و عالی که داشتن به دنبال مصلحت این خانوما و تأمین مصلحت جامعه بوده، یعنی این جلب رضای همسران به خاطر یه امر شخصی نبوده، چون ممکنه یه دهی قوغا سالاری بکنن که پیامبر مثلا تسلیم خانواده شده کتا اومده به این زنانش برایشون تسلط دارن، یا مردم مثلا نسبت به این کار پیامبر برداشت نادرستی داشته باشن و در زندگی خودشون به خطا برن. بنابراین این رضایت جلب رضایت همسران برای مصلحت خود اونا و مصلحت جامعه بوده، یه امر شخصی نبود. سومین چیزی که برداشت میشه از این قصه این است که خدای متعال به پیامبری که با سوگند خواست خودشو محروم کنه از چیز مبایی درخواست میکنه و توصیه میکنه که این سوگند خودشو که به وزر یه عقد و یه تعهدی باز کنه، لذا تعبیر تحله به کار رفته بود. قد فرض الله لكم تحله ایمانكم، چون خود خداوند راه قرار داده که میتونید با پرداخت کفاره قسم گره قسم رو باز کنید و اون ذمتون از اون برید. پس راضی کردن همسر به هر قیمتی لازم نیست که انسان هر جور شده در هر شرایطی و به هر قیمتی همسر رو راضی کنه، بلکه اون چیز که مهمه این است که انسان در این مسیر هم خوشنودی خدای دانا و حکیمی که مولای حقیقی ما اوست جلب کنه، رضای اون رو جلب کنه، که جلب رضای او از جلب رضای دیگرون بهتر و شایسته تر هست. جا فرمود و الله مولاکم و هو العلیم و الحکیم. نکته چهارم این است که ماجرای دوم که یه جوری با ماجرای اولم بی ارتباط نیست، این بوده که پیامبر خدا مطلبی رو به شکل راز و سر به یکی از همسرانش که در روایات او همسر حفصه معرفی شده بیان کرد. این خانم رفت این راز پیامبر رو برای همسر دیگر پیامبر که عایشه دختر ابوبکر بود بیان کرد و سر رو پیش اون فاش کرد. خدایی که آقا از سر رو پنهان هست، آشکار و نهان هست و به پیامبرش عنایت و توجه خاصی داره، پیامبر رو از افشای رازش توسط حفصه آگاه کرد، یعنی بهش گفت که حفصه‌ای که راز رو براش گفتی رفته اینو به عایشه گفت. پیامبرم که خب دیگه گرفتار این همسرانی بودن که معمولا اهل لغزش ها بودن، یعنی این بودن لغزش ها از اونا زیاد سر می‌زد، به خاطر اون بزرگواری و کرامتی که داشتن این اشتباه افشای راز رو به کسی نگفتن، یعنی به کسی مثل سلمان یا ابوذر نگفتن که این همسر من این راز منو فاش کرده، بلکه به خود این خانوما، این خانومه حفصه که این اشتباه و این لغزش رو داشته بود و این سر رو فاش کرده بود مطلب رو گفتن که فکر نکن من نمیدونم، من در جریانم چیکار کردم. ثانیاً یه بخشی از این چیزی رو که فاش کرده بود به این خانمه گفت و از بیان بخش دیگه حضرت خودداری کرد، چون آیه فرمود عرف بعضا و عرضا بعض، بخشش رو به اون خانم شناسان براش تعریف کرد و از بیان بخش دیگه خودداری کرد. خب نکته پنجمی است که خداوند در ادامه این جریان خطاب این دو زن می‌فرماید که کار زشتی کردی، دلهای شما با این لرزشی که داشتید با این اشتباه منحرف شده. خب دلی که منحرف شده یعنی مسیر بندگی خارج شده، این باید زود توبه کنه، این زنگار گناهش رو پاک کنه تا نور الهی دوباره در قلبش بتابه. پس این دو خانم باید توبه کنن و از این در رفتارها دست بردارن، چون حد اقلش این است که این کار شما پیامبر رو اذیت میکنه و هر کاری که موجب اذیت پیامبر بشه بدون شک گناه کبیره است. چون در سوره توبه فرمود و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، یعنی بر اذیت رسول خدا و آزارشون وعده عذاب علیم داره که این نشانه کبیر بودن گناه است. چون یکی از نشانه های و علائم گناه کبیره این است که برش وعده عذاب داده شده باشه. نکته ششم در این مورد این هست که این دو زن در معرض تکرار این اشتباهات بودن. میخواستن چنین اشتباهات رو تکرار کنن و میخواستن بر ضد پیامبر سفارایی کنن، هم داستان بشن، یعنی یک دست بشن در برابر پیامبر بایستن. خب خدای متعال با صراحت و قاطعیت به اونا هشدار میده که اگر بخواید با هم متحد بشید، پشت هم باشید در این پیامبر و این خطاهاتون رو تکرار کنید، پیامبرم پشتیبانی چون من خدا داره. فإن الله هو مولا. و همچنین جناب جبرائیل علیه السلام و صالح المؤمنین، یعنی انسان صالح از بین مؤمنان، که بر اساس روایات شیعه و سنی منظور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمینه، اینا هم در این درگیری و رویارویی پشتیبان رسول خدا هستند و علاوه بر اینا فرشتگان الهی هم که مظهر قدرت الهی هستن، اونا پشتیبان پیامبرن. پس نمیتونید دوباره پیامبر بایستید. پس در واقع چاره جز بازگشت از این مسیر خطا و توبه نداره. هفتمین چیزی که از این قصه برداشت شده این است که خدای متعال همسران خطاکار پیامبر رو به طلاق تهدید میکنه. یعنی اونا فکر نکنن پیامبر در هر شرایط اونا رو نگه میداره یا وجودشون وجود لازمیه. پیامبر اگر بخوان میتونن به خاطر این کار و این اشتباه بزرگ و گناه کبیره اونا رو طلاق بده. بعد خداوند بیان میکنه که اگر شما رو طلاق داد، خانمایی هستن از شما بهتر، شایسته‌تر، دارای ارزش‌های ایمانی والا، تسلیمن، مؤمنن، اهل اطاعتن، اهل توبه و عبادتن، روزگیر هستن، حالا قبلا ازدواج کردن یا نکردن، اینا میتونن همسر پیامبر باشن. پس مغرور نشن، فکر نکنن تافته یه جدا باخته هستن و هیچ جانشینی و جایگزینی ندارن. بعد این دو ماجرا در زندگی خانواده پیامبر یه زمینه فراهم کرد که خداوند که به زنان پیامبر دستور توبه و اصلاح عمل شنو میده، یعنی خداوند در واقع بهانه گیر آورد که این ماجرایی که یه طرف زنان پیامبر بودن و لرزش اونها بود و حالا به اونها دستور توبه از این گناه رو میده و اصلاح رفتارشون رو، حالا خداوند بهانه گیر آورده و زمینه فراهم شده تا به اهل ایمان سفارشی داشته باشه که اهل ایمان مؤمنان خودشون رو، خانوادهشون رو از آتش جهنم حفظ کنن. رضا خطاب به اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجارة. چون در واقع الان فرصت دارن، میتونن توبه کنن، عذرخواهی کنن، طلب مغفرت کنن و خودشون از آتش، خودشون و خانوادهشون و اهلشون رو از آتش نجات. اما اگر فرصت از دست بره و مرگ برسه، دیگه از عذاب خدا در امان نیستن. و اگر خدای نخواست اهل کفر رو گرایش به کفر باشن، یه عذرخواهی اونها و بهانه آوردن آنها در روز قیامت یه چیزی به خاصیت و غیر قابل قبول است. آیه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره رو که آیه ششم هست، به عنوان آیه زندگی معرفی میکنن، چون در این آیه یه دستور بسیار اساسی و کلیدی و راهبردی خطاب به اهل ایمان بیان شد که راجع به خودشون و اهلشون و خانوادهشون هست، که پر از عبرت آموزی و درسه. یکی از درساش اینه که اهل ایمان نسبت به افراد خانواده مسئولیت دارن، چون در واقع سرپرست و مدیر خانواده هستن. فقط مسئول تأمین آب و نان و غذا و رفاهیات اونها نیستن، باید مواظب ایمان اونها و سعادت اونها باشن. پس باید مراقب اونها باشن، چون او چیزهایی که اونها رو جهنمی میکنه مثل کفر و گناه و اینها در کمین اونهاست، در نزدیک اونهاست. چون وقتی میگن خودتون رو حفظ کنید و خانوادتون از آتشی که و خود الناس و الحجاره، یعنی آتشی نزدیک شماست. چون این آتش حقیقت کفر، عصیان باطن کفر و گناه، این آتش معلوم نزدیک اونهاست. وگرنه آتشی که دوره کاری به ما نداره، خداوند سفارش نمی‌کنه خودتون رو، خانوارتون رو از اون حفظ کنید. چیزی که دوره کاری به ما نداره. پس این نزدیک بودن این خطر این آتش که همون تجسم و ظهور این باطن کفر و اعمال بد انسان هست، این معلومه به ما خیلی نزدیکه. درس دوم این است که محیط خانواده یه محیط خیلی لطیفیه، ظریفیه، در اینها خیلی آسیب پذیره، بنابراین حواس جمعی میخواد، یه هوشیاری کاملی میخواد، که عواملی که موجب آسیب رسوندن به این خانواده میشه، موجب انحراف خانواده میشه. در مرحله اول انسان رو عوامل رو خوب بشناسه و در مرحله دوم مانع ورود اونها به محیط زندگی بشه. چون انسان تا این موانع رو نشناسه و ندونه چی هستن، ممانعت از ورود اونها و دفع اونها معنا نداره. سومین درس این است که راهکار عملی برای حفظ خانواده و اصلاح خانواده و جلوگیری از انحراف محیط خانوادگی، معاد باوری. بنابراین باید این باور رو در محیط خانواده زنده نگه داشت و اونو ترویج و تبلیغ کرد. چون آیه فرماید کو انفسکم و اهلیکم نارن و قوده الناس و الحجاره، می ترسون از آتش جهنمی که سوختش، هیزمش، مردم و سنگ ها هست. بنابراین معلوم میشه که بعد این اعتقاد به معاد و ترس از آتش جهنم رو در محیط خانواده هم تقویت کرد، برجسته کرد چون نقش مهمی در بازارندگی خودمون و خانوادمون از انحرافات داره. نکته دیگه این است که باید از حقایق مربوط به اون آدم و عالم آخرت غافل نمونیم، نه تنها خودمون بلکه باید افراد خانواده و اهلمون رو هم از این حقایق آگاه کنیم و اونا رو مطلع کنیم از وجود چنین حقایقی که حتما انسان خواسته یا نخواسته باهاش مواجه میشه. حقایق یکیش اینه که باطن اعمال بد انسان، گناهان انسان، کفر، یعنی انحرافاتی که مربوط به باور و اعتقاد میشه مثل کفر و شرک، که مربوط به عمل میشه مثل گناه، این باطن و حقیقتش و تجسمش آتشه. خب این حقیقت خیلی مهمه که طرف نگه حالا مگه گناه چی میشه با ما، چی کار میکنه یا چه تأثیری در زندگی ما و سعادت ما داره. باید براش بیان کنیم که نه، باطن این گناه آتشه، برای خود ازش دور کنیم. یا مثل این که سوخت جهنم و دوزخ هیزمش دیگه چیزی مثل نفت و گاز و بازائل و انرژی هسته اینا نیست، سوختش خود انسان ها هست، خود انسان ها هستن که شعله آتش جهنم رو برمی افروزن و درست میکنن و نگه میدارن و ایجاد میکنن. نکته دیگه این است که فرشتگانی که نگهبان جهنم هم، چون بهش نگهبان داره، حالا گفتن رئیسشون رضوانه، جهنم نگهبان داره، گفتن رئیسشون ناب مالکه. برحال این فرشتگان موکل بر آتش و نگهبانان جهنم، اینا یه فرشتگانی نیستن که منعطف باشن، ترحم و گریه و زاری مادران اثری داشته باشه. اینا فرمان بر امر حق هن. همون مأموریتی که خداوند به اینها داده، مو به مو و بدون ذره تخلف عمل میکنن و انجام میدن. فرشتگان سختگیرن، به شدت برخورد میکنن، یعنی میخواد بگه انتظار نداشته باشید که بگید خب حالا گناهیم کردیم در جهنم التماس میکنیم از فرشتگان آتش که به ما تخفیفی بدن یا ما رو آزاد کنن یا نجات بدن. یه چنین چیزی ممکن نیست. نکته آخرم این است که اگر بخوایم یه جامعه رو اصلاح کنیم، اول باید این تربیت و اصلاح از خانواده شروع بشه، از اعضای خانواده. یعنی اصلاح خانواده زیر ساخت و سنگ زیرین و شالوده اصلاح جامعه هست. به همه خاطری که اسلام نسبت به امر خانواده خیلی اهتمام و توجه داره. دو پیام ذکر میکنم. یکی که آیه تطهیر، انما یرید الله لیطهر عنکم ریس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا. کسانی که مشمول آیه تطهیر هستن، اینا جزء انسانهای پاک و بهترین بندگان خدا هستن. حالا زنان پیامبر حداقل بعضیاشون مثل این دو خانم که در این سوره معرفی شدن و ازشون صحبت شده، حفصه و عایشه، خب اینا پیامبر رو اذیت کردن، معلومه جز بهترین زنان نیستن. وقتی اینجوره معلومه که اینا مشمول آیه تطهیر نیستن. یعنی کسانی که آیه تطهیر شامل زنان پیامبر میشه، با مفاد این سوره منافات داره. نکته دوم این است که از آیه پنجمه این سوره میشه و ما میتونیم اوصاف او همسرانی که شاهد هستن رو از قرآن به دست بیاریم، یعنی این معیارهای همسران شایسته از این آیه پنجم، یعنی خانمهایی که مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن که آخر هستن، اینا هم میرا که همسران شایسته و مناسب هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.